شاشیدار در شیلقر مطرح شد درباره اشکالی بود که در مورد دوری بودن فهم، دایره وار بودن فهمیدن و به عبارت دیگر دور هرمنوتیکی مطرح گردید، یعنی اشکال منطقی که آقایان فهم را بر اساس قاعده دو تبیین کردند، گفتند که فهم از طریق یک دایره به اصطلاح هرمنوتیکی حاصل می شود، ما جزء را با کل می فهمیم یا از راه کل می فهمیم و بالعکس کل را هم از راه جزء می فهمیم و موارد دیگری که در این دو گفتیم دیگه چهار تقریر راش هست کرد. اشکال این است که از نظر منطقی دور محاله، اون وقت چطور می شود فهمیدن را بر یک قاعده‌ای مبتنی کرد که اون خودش محاله. در این باره من اشاره کردم که جناب فخرالدین رازی در باب تعریف سخنی دارد که نظیر همین مطلبی است که حالا در هرمنوتیک مطرح شده. سخن ایشان را اگر بخواهید منبعش را هم داشته باشید در کتاب المحصل، که البته حالا من تلخیص المحصل را همراه دارم، محصل میدانید یک کتاب فخرالدین رازی است، محصل و افکار متقدمین و متأخرین. جناب خواجه نصیرالدین طوسی کتاب ایشان را مورد تلخیص و تنقید قرار داده، لذا تلخیص المحصل یا نقد المحصل معروفه. بسیار کتاب خوبی، کتاب های پر مطلب و منابع. آقای فخرالدین رازی در مقدمه این کتاب المحصل از رکن الاول فی المقدمات بحث مقدماتی را مطرح کردند. بعد گفتند ان المطلوب ان لم يكن مشهورا به استحال طلبه، اون چیزی را که ما میخواهیم بفهمیم، مطلوب المطلوب و فهمه، المطلوب و تعریفه، اگر مشهور به نیست، یعنی هیچ گونه علمی به او ما نداریم، مورد غفلت، مورد جهل مطلق، استحال طلبه چنین چیزی طلب کردنش محال. لأن ما لا شعور بهی البته لا تکثیر النفس طالبتن له، چیزی را که انسان هیچ گونه شعوری نسبت به اون نداره، درکی نداره، نفس نسبت به او طالب نخواهد شد. و این کان مشهورن بهی استحال طلبه، و اگر نه انسان نسبت به او شعور داره، یعنی او را میفهمه، آگاهی داره، طلبش محال است. لأن تحصیل الحاصل محال، از این طرف چیزی که آدم میدانه چی را میخواد تحصیل بکنه، تحصیل حاصل. خود ایشون میگوید که ممکن است شما جواب بگویید و این قول هو مشهور بهی من وجه دون وجه، اون چیزی رو که ما طلب میکنیم از یک جهت معلومه، مشهورون بهه، و از یک طرف مجهوله، معلوم نیست. از اون نظر که مجهول است ما او رو طلب میکنیم که تحصیل حاصل نشود و اشکال مجهول مطلق بودن هم وارد نشود. پس هم او را مقداری درک کردیم من وجهن، اشکال اول وارد نیست. اشکال اول این بود که چیزی را که ما هیچی نمیدانیم طالبش نخواهیم شد، و این که میگوییم من وجهه معلوم نیست، پس میتونیم طالب او باشیم چون تحصیل حاصل نخواهد شد. خود ایشون مطلب را به عنوان این قول این جواب را مطرح میکنه ولی نمیپسنده، رد میکنه. قول قل وجه المشعور بهی غیر ما هو غیر مشعور بهی. پس حالا طبق این فرض اون وجهی که معلوم است مشعور به، یعنی معلوم است، غیر از اون وجهی که مشعور به نیست، یعنی معلوم نیست. دو چیز خلاصه، یک چیزیست میدانیم، یک چیزیست نمیدانیم. والاولو لا یمکنو طلبو یه حصولی، اون وجهی را که میدانیم نمیتونیم طلبش بکنیم، تو میدانیم دیگه تحصیل حاصل. وستانی لا یمکنو طلبو، اون وجهی را که نمیدانیم میشه طلب کرد. این زن به طوله غیر مشکور است، اشکال شما میگه اشکال شما حل نکرد. درست است که میگویید من وجه معلوم است، من وجه معلوم نیست. خب دو چیز، اون وجهش که معلوم نیست طلب نمی‌شود کرد، اون وجهش هم که معلوم است بازم طلب نمی‌شود کرد، برای خاطر این تحصیل حاصله. شما چه مشکل حل کردید؟ این را ایشون رد میکنه. این حد میفرمانیم بس مستحضرید. میخواستم عرض کنم که این مطلبی که حالا در اینجا به عنوان دور هرمنوتیکی آیون مطرح کردن و اشکالش هم مطرح کردن در منابع و آثار فلسفی ما مطرح شده، توجه بوده. آقای فخرالدین رازی اشکال را مطرح میکنه، جواب مقدری را هم میدهد، یعنی دو وجهی کردن، دو وجهی می کنه، من وجه معلوم، من وجه مشهور، به اصطلاح مجهول. نمی پسند این جواب را. البته این عدم پسند ایشان به پسند ما نیست و جناب خواجه نصیر فرموده است که این حرف ایشان درست نیست، یعنی جواب درستیه، مشکل با همین جواب حل میشه. اگر ما چیزی داشته باشیم که مطلقاً معلوم نباشد اشکال وارده، چون مجهول مطلق هیچ حکمی براش نمیشه کرد، نمیشه طلبش کرد، نمیشه از سؤال کرد، هیچ. اگر من جمیع الجهات معلوم باشد بازم نمیشه باید طلب کرد، چون تحصیل حاصل. اما اگر ما یک مطلبی داریم از یه جهت میشناسیم، آب را مثلا فرض کنیم میدانیم جسم بارده به طبعه، یه خواستی هم داره، رفع تشمیلی میکنه، تمیز میکنه اینو، اما یه خواستش هم نمیدانیم، این که ترکیب شیمیایی چی هست نمیدانیم، طلب میکنیم. ما میتوانیم آب را در مقام تعریف جستجو کنیم، یعنی به اون نسبت او شناخت پیدا کنیم. از یک جهت میدانیم، از مجهول مطلق بالاخره میدونیم که آب چیه، از یک جهت هم نمیدانیم، میریم دنبالش تا بدانیم. منتها فخرالدین رازی آمده گفته این حل نمی کنه. چرا گفته حل نمی کنه؟ گفته است که از آن وجهش که معلوم است اون میشه تحصیل حاصل، از آن وجه هم که دوباره مجهول اشکال اولی وارد می شود که طلب المجهول غیر ممکن. جناب خواجه می فهمد ایشون مغالطه کرده. این حرف آقای فخرالدین یک مغالطه ای داره. چرا؟ زیرا خوب دقت کنید، یعنی دقت های خواجه ای هست دیگه، مثلا خواجه هست دیگه، اون چرا که ما طلب می کنیم اون وجه خاص نیست، شیء هست، هذا شیء مطلوبنا نطلب العلم به، شیء واحد است، آب مثلا، منتها هذا شیء، این شیء معین که ما داریم طلب میکنیم در جستجوی فهمش هستیم، این نباید طوری باشد که من جمیع الجهات مجهول و نه من جمیع الجهات معلوم، که یکی از اون دو اشکال لازم بیاد. میگیم نه، این شیء واحد، حالا مثالی که من عرض کردم آب، من جهت معلومه، پس ما تصوری ازش داریم، تصوری داریم مجهول مطلق، از یه جهت هم معلوم نیست، اونی که معلوم نیست رو میخواییم بفهمیم، تحصیل حاصل هست نیست. اشکال حل شد دیگه. این که شما میایی میگی که از یک وجهش دوباره میشود تحصیل حاصل، از یک وجهش هم دوباره میشه مشهور، ما که دنبال اون وجه نیستیم، که اون وجهی که معلوم است طلب نمی کنیم تا تحصیل حاصل بشه. دقیق می فرمایید؟ این شیء واحد من وجه معلوم است، ما دیگه دنبال اون نمیریم. اگه ما بازم دنبال همین وجه بودیم میشه تحصیل حاصل. و از اون جهتی هم که مجهول است، به اصطلاح جوری نیست که ما این مجهول بودنش باعث بشود که ما او را تصور بکنیم، نه، تصور ما نسبت به این شیء از اون جنبه معلوم بودنشه، پس از جنبه معلوم بودنش کمک میگیریم، تصورش میکنیم که بتونیم در باره اش سوال مطرح کنیم، بتوانیم دنبالش برویم. و از اون جهت هم که به اصطلاح مجهول است، طلب میکنیم که چیزی بر علممون افزوده بشود. حالا جواب خاجر از ملاحظه کنیم که دقیق امتعرض کردم. اقول فی هذا الكلام مقالطه صریحه، در این سخن آقای فخرآزادی یک مقالطه آشکار. چرا؟ فان المطلوب ليس هو احد الوجهين المتغايرين، اونی که ما داریم طلب میکنیم یکی از این دو وجه نیست، بل هو الشيء الذي له وجه. ما مطلوب ما یک شیئی است که دو وجهی است، من وجهن نتصوره و من وجهن نطلب العلم به، این دیگه ایدی نداره. منتها شما آمدید خیال کردید که وقتی که ما میگیم یه جهت شد میدانیم، را دنبال همونی که میدانیم میگیم، نه، این تحصیل حاصله. میدانیم اما دنبال این میدانیم هست که نمیرویم، دنبال اون وجهش که نمیدانیم میرویم. چه اشکالی داره؟ شیء واحده، مثلا آب، انسان، فرد را میشناسیم که فرد مثلا فیلسوفه، در این حد تصورش میکنیم. آیا فقیه هم هست یا نیست؟ نمیدانیم. از این جهت که او فیلسوف است تصور میکنیم. از اون جهت که مثلا فقیه هست، مجبور دنبال این میریم که بهش علم پیدا بکنیم، یعنی نه تحصیل حاصل میشود و نه عرض شود که طلب مجهول مطلق میشود، هیچ کدام نیست. این عرض میفرمانیم اقول فی هذا الكلام مقالطه صریحه فإن المطلوب ليس هو أحد الوجهين المتغايرين بل هو الشيء الذي له وجهان، چیزی را ما داریم طلب میکنیم که دارای دو وجه هست. و ذلك الشيء ليس مشعور به مطلقا، اون شيء معین مشعور به مطلقا نیست، یعنی من جمیع الجهات معلوم نیست، از یه جنبه میدانیم از یه جنبه نمیدانیم. و لیس غیر مشعور به مطلقا، اینجور هم نیستش که من جمیع الجهات مجهول باشه. پس یک شیء، چیزی، انسانی، یک پدیده طبیعی، یک پدیده اجتماعی، فرق نمی کنه. مثلا بگوییم انقلاب اسلامی ایران اینقدر برای کسی که میخواد این را تحقیق بکنه معلوم است که این یک انقلابی در تاریخ 1357 هجری شمسی همیشه که در ایران رخ داده، اما حالا زوایایی از این انقلاب را نمیدانه. پس از یه جهت میدانه این طلب مجهول مطلق، از یک جهاتی هم نمیدانه تحصیل حاصل. و هاکذا در همه زمینه ها این قضیه به اصطلاح برای ما مطرحه. میدانیم که مثلا نماز ظهر فرض فرمایید 4 رکعت هست، نماز را میدانیم، نماز 4 رکعت هست میدانیم. حالا خصوصیات این که این نماز ظهر چطور باید انجام بشود، وقت فضیلتش چی هست، چه قضا میشه، در سفر چطور، در حضر چطور، نمیدانیم. اما میدانیم نماز ظهر هست 4 رکعت هم هست. خب از این وجه تصورش میکنیم پس مجهول مطلق نیست. از اون جهاتی هم که نمیدانیم طلب میکنیم و تحصیل حاصل نیست. جواب ببینید دقیق، بل هو قسم ثالث، قسم ثالثش این است که ما یک شیء واحد است، من وجه میدانیم، من وجه نمیدانیم. هر فرد بسیار منطقی است. البته بعد جناب خواجه با حالا دیگه دنبال عبارت را خودتون رجوع بفرمایید. میفهمد و سیصرح هو ایذن به ذالک. میفهمد خود آقای فخرالدین رازی هم به این مطلب تصریح خواهد کرد فی تقسیم محدثات، اونجا که میخواد موجودات محدث و حادث را تقسیم بکنه، این مسئله ان المعلومه على سبيل الاجمال معلوم من وجه و مجهول من وجه. خود ایشون میاد به این مسئله میرسه که چیزی را که ما علم اجمالی داریم در موارد علم اجمالی که همینطوره مغیرت میرسه علم اجمالی ان المعلومه على سبيل الاجمال معلوم من وجه و مجهول من وجه عند قوله، حالا عبارتی هستون نقل کرده ولوجهان مجتمعان پیشه یرفت الاخر. بعد وجود بفرمایید صفحه هفته کتاب تلخیص المحصله، یعنی در این مباحث مقدماتی کتاب. خب این حالا یک نکته برای اینکه توجه به این معنا باشه، این مسئله در منابع ما هم مطرح بوده به صورت یک اشکال، جوابش هم داده شد. اما حالا برگردیم به حرف این آقایان. خاطر شدیدتون هست که عبارتی را که خوندیم محضرتون از اون کتاب علم هرمنوتیک در این باره، دو سه تا مطلب داره در جواب از پاسخی که این آقایان به اشکال یاد شده دادند. دو سه مرحله ایست، یعنی در واقع دو سه جنبه ایست. اولین حرفی بود که گفتند قواعد منطق نسبت به این گونه مطالب شمولی ندارد و به تعبیری اینها فرا منطق است. عبارت این بود منطق نمیتواند کارکردهای فهم را به طور کامل روشن سازد. خب این جواب را که ما قبول نداریم، حد غلطی است. منطق قواعد و قوانینش هر جا اندیشه باشد، منطق موضوعش فکر فهم اندیشه است. قواعد منطق اعتباری نیست که یه عده جمع شده باشن بر اساس یه مصالحی یا مقاصدی یه قاعده ای را حالا وضع کرده باشن بگه واقعا اینجا شامل نیست. قواعد عقلانیه، فکریه، یا هست یا نیست، و اگر چنانچه باشه دیگه به اصطلاح شمول داره همه جا هست. پس این اشکال به صلاح سخن اول، این سخن رو ما قبول نداریم. نه تعمدید منطق نمیتواند کارکردهای فهم را به طور کامل روشن سازد، این که باطل، این حرف درستی نیست. قواعد منطق اگه قواعد واقعا چون موضوعش فهم، فکر، اندیشه است، همه جا هیچونه استثناء پذیر نیست. این جواب اول باطل. جواب دوم این بود که گفتم در دور هرمنوتیکی نوعی تفره و جهش رخ میدهد، یک نحوه جهشی هست و ما کل جزء را و کل اجزا را با هم میفهمیم. این هم یک جوابه. آیا واقعا این طوره؟ میشه باید تصویر بکنیم که ما کل را با اجزا با هم بفهمیم یا این طور نیست؟ ممکنه بعضی موارد باشه، این مطلب را من مطلقا رد نمی کنم. شاید بتوانیم مواردی را تصویر کنیم که دفعتا جزء را با کل می فهمیم. مثالی که بنده خدمتتون قبلا عرض کردم برای اینکه تصویر بکنیم در جمله تیارتون باشه، گفتیم چطور این آیون می گویم ما جزء را از طریق کل میفهمیم. خب قاعده اینه که ما کل را از طریق جزء میفهمیم، درسته، چون قوام کل به جزء علیه به اجزا مرکب تابع اجزایشه، ذهنن و عینن، یک مرکبی که اجزا داره چه وجود عینیش چه وجود ذهنیش در اساس اجزایشه. این حرف درستی، حرف منطقی، اما برعکس چطور؟ مثال خیلی ساده ای را لحظ کردن، گفتم مثلا میگوییم این جمله سنگ شیشه را شکست، ما را اگر این جمله نباشه ما سنگ را معنیش نمیدانیم، شیشه را معنیش را نمیدانیم، شکستن را نمیدانیم. چرا؟ اینجور نیست که این مفاهیم، این اجزا وجود تکوینیشون یا فهمشون، یعنی وجود ذهنیشون طوری باشه که باید حتما جمله ای در کار باشه. یا مثلا وقتی بگوییم نماز جمعه مثلا در عصر غیبت فرسون واجب تحییری یا مستحب است، خب حالا اگر این جمله نباشه نمیشه بعد این اجزا را فهمید، نماز را، نماز جمعه را، وجوب را، استحباب را، وجوب تحریف را. حزب الله لبنان اسرائیل را شکست داد، خب حالا اگر این جمله نباشه حزب الله و حزب الله لبنان و اسرائیل را شکست دادم نمیفهمید. پس یعنی چیزی نام گفتن که اجزا فهمش در گروه کل نمید. اول باید تصویری ازش خوب بکنیم دیگه این حرف را. هر فرض اینکه شاید مقصود اینا این باشه که این واژگان یه مفاهیمی دارند استقلالی و منهای این که در جمله باشند، یعنی حالا نماز جمعه مستقلن یا سعی مستقلن، شیشه مستقلن، اما وقتی که در این جمله و یه ترکیب به کار می رود این یک بار معنای ویژه خاصی پیدا می کنه غیر از اونی که به نحو مطلق و بریده از جمله مطرحه. بالاخره اینجا آمده است جزئی از این کل شده. خیلی خب، حالا اگر تو این چیزی مثلا مثال برزی کردم که حالا اینجا سنگ فاعله، شیشه مثلا مفعوله، یعنی فعل برش واقع میشه، شکستن نسبت به سنگ اسناد صدوری داره، نسبت به شیشه وقوعی داره، اینا را کجا میفهمیم که جمله میفهمیم؟ خب اینجا اگر چنین چیزی باشه، حالا عنایت بفرمایید، به نظرم این سخن را در اینجا ها میشه فهمید که آه همزمان یعنی به محض این که این اجزا ترکیب شکل گرفت ما هم کلا میفهمیم هم این معنی خاص در جمله میفهمیم همزمان. از نظر زمان دیگه تقدیم تأخر نداره، مگر کسی دقت خیلی ظریف بکنه و بگوید بالاخره رتبتاً کل متوقف بر جزه، حالا ولو همزمان شکل میگیرن ها، اما با یک دقت بیشتر به لحاظ رتبی هر چه کاری شما بکنید بالاخره جز تقدم داره بر کل. اما اگر این دقت خیلی میشه دخانه را نکنید، زمان برش مطرح باشه، این تقدم و تأخر رو تو زمان بسنجید، میشه اینجا با همزمان میفهمید، یعنی همون لحظه ای که ثانیه ای که این جمله تمام شد معنی کل و معنی این اجزای خاص با هم تفاهم میشه. پس این حرف دوم تا یه حد قابل قبوله با این بیانی که عرض کردم که اگر زمان ملاک باشه ها، نه رتبه و اینها، اگر چنانچه تقدم و تأخر زمانی، این که میگوییم این را بعد از اون میفهمیم یا او را قبل از اون میفهمیم، در مواردی این حرف قابل تصویر هست در جمله که بله ممکنه همزمان، اما کلی نیست که همه جا واقعا اینطور باشه که ما بتوانیم بگوییم که اگر جز را میخواییم بفهمیم کل را همزمان بفهمیم، نه غالبا خلاف کنیم. پس این هم نکته دومی که نهازم داشتن نخورده تذیرفتیم رد کردیم. نکته سومی که دارم به نظرم نکته خوبیست حالا این آیان با یک بیانی نقلش کردن که ما وقتی دقت میکنیم به همین حرفی که الان از جناب خواجه نصیر گفتیم به این برمیگرده. چیه اون؟ اینا گفتن که مسئله دور هرمنوتیکی مثل باب مفاهمه، مثل باب گفتگو، یعنی دو نفر که با هم سخن میگوین گفتگو میکنن، یه پیشفرض اینجا باید باشه تا مفاهمه امکان پذیر باشه. پیشفرضش کدومه؟ پیشفرضش این هستش که این دو نفر که با هم صحبت میکنن زبان مشترکی دارن، یک، یعنی هر دو پیشفرض این هست که اینا در این زبان مورد گفتگو از قبل میفهمن، یعنی فهمشون از قبل ثابت شده است، فهم دارن، فهم مشترک دارن، مجهولی در کار نیست، یعنی زبان همو میفهمن. یکیه، یکم موضوعه، اون موضوعی که در بارش صحبت میکنن باید یک فهم قبلی داشته باشه، ولی اگر هیچ فهمی نداشته باشه طرف مقابل اصلا گفتگو شکل نمیگیره. این حرف به نظر من حرف دقیقیه. برای گفتگو بین دو نفر و مفاهمه لااقل این دو شرط را ما میخوایم، این شرط را، یک زبان مشترک، این زبانش رو باید بفهمه. حالا مگر اینکه اون مترجم بیاد بالاخره باز زبان را به هم منتقل میکنه و موضوع را هم باید بدونه از قبل بدانه. مثالی که آیون آورده بودم این بود، شما میخواد راجع به لذت دانش صحبت کنید، بچی برای فردی که اصلا از این مطلب هیچ تصوری نداره، هیچ ادراکی نداره، حالا به جنسهی، به نوعهی، به شخصهی اصلا معنی نداره، چیز بگید تصور کنید، نمیتونه حرف بزنید، گفتگو حاصل نخواهد شد، مفاهمه حاصل نخواهد شد. اگر زبان مشترک نباشد آدم چیزی نمیفهم، او داره اردو صحبت میکنه و من داره اصلا اردو حالی نیست، نمیفهم، بلعکس من فارسی صحبت میکنم او فارسی بلد نیست، چی نمیفهم. حالا نه، زبانمون مشترکه، اما فردی درباره عرض میشود که لذت مثلا فرسی نماز شب صحبت میکنه، مثلا نماز صبحش هم نمیخواد نماز شب بسره، تو نماز نمیدونه نمیشین. حالا هی آدم میگه نماز شب اینجوره اینجوره، چه لذتی داره، چه بیتی داره، چه بیتی داره، نمیفهمه. مگر اینکه این فرد را خوب دقت بفرمایید بعضاً، مگر اینکه این فرد را نماز را نمیدونه، مشابهش از لذت‌های معنوی چیزی میدانه؟ از لذت‌های معنوی ها، لذت‌های غیر حسی، غیر جسمانی. اگر از لذت‌های معنوی غیر جسمانی یعنی چیزی متوجه میشود، مثلا فرض کنید که آدم میشنود که پیروز شده، قبول شده، یا مثلا میشنود که فردی میشنود که معلمش ازش راضیه، پدرش ازش راضیه، یک چنین فردی احساس خوشنودی میکنه، لذت داره، میگیم خیلی خوب، حالا بحث نماز اینطوریه، آدم احساس میکند که خالق و آفریدگارش ازش راضیه. چطور وقتی که آدم از رضایت استاد، از رضایت پدر، از رضایت مادر و امثال اینایی که اشراقی بر آدم دارن، از اون رضایت ها خوشش میاد، چیزی هم نمیخوره، هیچ حواسش هم دخالتی نداره، ولی یک درونش انبساط حاصل میشه، این عدیل ها نماز که آدم بخوانه در پیشگاه خدا یه چیزی حالتی بهش دست میده، اینا با مثلش از باب تمثیل میشه برش فهمون، والله اگر چنانچه اینم ندانه، یعنی همین مثالی هم که اصلا بلد نیست، هیچ رضایت اینا اصلا حالیش نمیشه که چیزی را از تکرار خوشحال بشه، این هم یک نوع انبساطی، یک نوع لذتیه، اصلا نمیشه صحبت کرد. پس بنابراین حالا دقت بفرمایید، این هر حرف درست میشه، چطور؟ این برمیگرده به همون سخنی که الان خواجه و اینا گفتیم دیگه، یعنی چیزی را من وجهین میدانیم و من وجهین چی؟ نمیدانیم، نمیشیم. این در مقام مفاهمه، ما اگر جزء را از کل میخواییم بفهمیم، این معنی این است که قبلا جزء را من وجه میفهمیم، این جزء وقتی در کل قرار گرفت، حالا یه فهم دیگری هم کل از طریق جزء میخواییم بفهمیم، این معنی من وجه میفهمیم، ولی اگر هیچ فهمی نباشه اصلا جزء و کل با هم رابطه برقرار، این هر حرف قشنگه، این که در ادامه اینو گفتن، بنابراین من این عبارتشون رو شاید اینجاست نخوندم خدمتتون، گویند بنابراین هر کس باید تا اندازه ای با موضوع مورد بحث آشنا باشه، این میشه اون منبعه، این عبارتی که الان خوندیم از فرقیس المعصر که ما هر چی رو میخوایم بفهمیم باید منبعه بدانیم، منبعه ندانیم، این علم و دانش و فهم اینجا حاصل میشه، شنو من رو میگه این را میتوان اندک دانش قبلی لازم برای فهم نامید، که از قبل باید یک معرفتی باشه تا فهم صورت بگیره. این مثال معروف هست، میگوید بیمایه کثیره، ابتدای به ساکن در ادبیات میگن محال هست، در از این بابا هیچی نمیدانی، از هم مدخور اندیشه را نمیدون، این یک کمکی باید یه چیزی باشه تا گفتگو بشه، فهم حاصل بشه، این همه درسته. بنابراین هم گوینده و هم شنونده باید در زبان و موضوع گفتارشون مشترک باشن، هم زبان هم رو بفهمن و همون موضوع را یه خورده با هم دیگه درش تفاهم داشته باشن، و دور هرمنوتیکی همون دانش قبلی با مشترک باشن. پس این شد سه تا جواب. در مجموع در سخنان این آیان سه تا پاسخ نسبت به این اشکال داده شد. پاسخ اول، منطق در این زمینه ها کارایی ندارد یا بردی ندارد، رد کرد. ما این جواب قبول است. پاسخ دوم این است که می شود گفت یک نوع تفره جهش، یعنی همزمانی. این اون حضرت که گفتن شلایر ماخر گفته از شهود در فهم، ما علاوه بر اون تکنیک به اصطلاح زبانی و قواعد زبانی یک نحوه جنبه روانشناس شهودی هم میخواد، گفتم ناظر به این. حالا این باشه نباشه خیلی مهم نیست. اینا فل جمله، این سخن فل جمله قابل تفسیر هست. مثلا من عرض کردم اگر رتبه را رتبه زمانی بگیرید، آدم میتونه بگه گاهی دو مطلب همزمان با هم دیگه، مثل اینکه مثلا فرض کنید یک معارفه بین دو نفر، خب یه وقتی که آمده اونجا، بله آقا اونجایی که وعدگاه هستم اونجا از قبل آمده، این بعد میاد، بلعکس این قبل هست او بعد میاد، اینجا زمانا تقدم تأخیره، یه وقت هم اون راه افتاده، اینم راه افتاده در یه لحظه به هم برسه، همونجا به همزمان میشه معارفه، یه همزمان دیگه هیچ تقدم تأخیر زمانی چی نداره. این سه جمله قابل فرض هست اما کلیت نداره، حل مشکل را به طور منطقی نمی کنه. اما اون سومی، اون سومی حرف درستی و آن همون منبجه، این همون حرف سلال فرمایش جناب راضی آمد، راضی از سلال ردش کرد، حاج نصیر آمد او را تأیید کرد، حرف درستی هم هست. این تا اینجای سخن. حالا اگر اجازه بفرمایید من یک نکته دیگری هم عرض بکنم، که دوستان اون جلسه قبل بعد از مباحثه اشاره‌ای داشتن، به نظرم آمد توجه به این نکته هم بوده، با آن اینه که آیا به راستی، دقت کنید بحث خوبی است، آیا به راستی فهم جزء، فهم یک واقعه متوقف است بر فهم کل من جمیع الجهات؟ واقعا اینجوره؟ مثلا مثال بزنیم که روشن بشه، اگر کسی بخواهد اندیشه های فقهی صاحب جواهر را، شیخ انصاری را، امام خمینی را، هر کسی بفهمد، آیا متوقف است بر این که کل شخصیت او را در اصول، در فقه، در تفسیر، در ادبیات، در فلسفه، در عرفان، در اخلاق، در سیاست و در همه زمینه هایی که وارد شده باید ما بفهمه؟ از اون طرف اگه شروع بکنیم حرف درست است، اگر کسی بگوید را کل یک شخصیت اتوقف بر فهم اجزا، شاید کل بدون اجزا وجودن خارجن ذهنن حاصل نخواهد شد. اگر یک کسی میخواد واقعا یک تصویر کاملی از امام خمینی داشته باشه، فقط فقهش را بخونه فایده نداره، اصولش ببینه فایده نداره، نسبیه جزئیه، جنبه های عرفانش ببیند لازم است کافی نیست و هاکذا. اما اگر این انسان از یه حازمه فهم برخوردار است، ابعاد شخصیتی این مرد را در حوزه عمل و علم اندیشه در همه ابعادش ببینه، اون وقت باید بسیار که نسبتاً تمام عیار از کلیت این شخصیت پیدا کنه. این به نظرم حرف منطقی و خط ناپذیری است. کلی را اگر بخواهیم بفهمیم به ماه و روه به طور کامل در گروه اینه که اون اجزاش و همه را بفهم. اما عکسش چطور؟ عکس فکر نمی کنم اینطور باشه، به این شکل باشه. اصلا من مثالی که عرض کردم، یعنی به راستی یک مسئله فقهی در باب طهارت، مطهرات چیست؟ خاک متحر هست یا نیست و متحر بودن از چه شرایط داره؟ خب این یک مسئله هست دیگه، بالاخره یک نظریه ایست، یک فقیه مثلا امام خمینی رضوان الله علیه در این مسئله نظر داره. حالا آدم اینو میخواد بفهم، یا مثلا در حجیت خبر واحد یک مسئله اصولی رأی او را آدم میخواد بفهم، در استصحاب عدم ازلی آیا مثبت یا مثبت نیست، اصل مثبت است یا اصل مثبت نیست، میخواد رأی شخصیتان بفهمید. آیا این در گروه این است که به آرای عرفانی امام و آرای سیاسی امام و آرای اخلاقی امام مثلا چهل حدیث امام را باید بخوانیم، اسرار و صلات امام را باید بخوانه، مصباح الهدایه امام را هم باید مثلا بخوانه، تا بعد برگرده زیاد بفهمه که حالا امام درباره این مسئله فقهی اصولی نظرش چیز را بتواند واقعا بفهمد. فهم این نظریه خاص یه تلقف بر فهم تمام از اضلاع اندیشه و اخلاق و مرام را اصلا حتی یه مقدار در یک مقیاس کوچکتر هم نمیشه ادعا کرد که چی؟ اندیشه های فقهی همه شا بدان تا این یکی را بدان. نه اصلا بحث معاملات و امام را من نخونده باشم، بیعت نخونده باشم، نمیدونم این در بیعت گفته آرای فقهی او در بیعت را بلد نیستم، در سیارات بلد نیستم چی گفته. فرض کنید را بس این است رجوع نکرده هنوز، اما کتاب طهارت مسای طهارت بررسی میکنه نظر امام میفهمه اینجا این وابسته به این که ایشون در بیعت به معاطات را مثلا چجور باش رفتار میکنه ما قبول میکنه یا نه، استناد با خیر فروش جایز میدانه یا نمیدانه، مثلا از کنم نمیدانه و نداشت چیه، اما در این که خاک متحر است، آب متحر است، چه عرق جنوب از حرام منجز هست منجز نیست، اینا را اینا میشه فهمی دیگه. اینها به گونه نیستن که فهمشان در گروب اون بقیه باشه. با این مثالایی که عرض میکنم مثالایی خیلی واضحیه. و من هنا نستنتج قاعدتا کلیتا و قد ذکرنا هذه القاعده فی بحوثنا فی نظریه المعرفه. قاعده است از این قاعده معرفه شناختی، اون قاعده معرفه شناختی اگر گفتید چی میشه؟ از همین تأمل دست میاد در رد اون نظریه قبض و بست تئوریک شریعت. خاطر شریف آیان علی القاعده هست ذهن شریفتون که ادعا کردم که چه؟ گفتم همه از اضلاع معرفت و اندیشه انسان به هم تنیده است، اگر در طبیعت شناسی رأیش تغییر کرد در حوزه فلسفه، در حوزه اخلاق، در حوزه عرفان، در فقه همه جا به هم میخوره. گفتم یک گوشه ای از این جغرافیای معرفت هر انسان اگر تغییر کند همه را به تلاطم میاندازد. اون نظریه این دیگه قبض و بست توشه یه هست. لذا گفتم که امروز علم جدید تغییر کرده، فقه من باید تغییر بکنه به دلیل این که اینا به هم وابسته. نمیشود یکی را به سبک قدیم نگه داشت یکی را جدید بهش نگاه کرد. حتی گفتم فلسفه هم باید تغییر بکنه، این فلسفه که ما میخوانیم به داره اون رو خواهی. گفتن نخیر اینا قدیم طبیعیاتش تغییر کرده، الهیاتش هم باید تغییر بکنه. به دلیل چی؟ استدلال شما چیه؟ استدلال است که معرفتهای بشری همه در به اصلاح تأثیر متقابل هم بیه این نظریه این بود. ما همونجا ما گفتیم این درست نیست این درست بردیم اونجا که خب نقدهایی شد دیگه اون بعد آیان علا قاعده مطالعات داریم. گربه آقای چیز هست، گربه ملا محمود را آقای لاریجانی مطرح کرد. جناب آقای لاریجانی در نقد این نظریه گفت خب از طبق این نظریه گربه ملا محمود مثلا چند تا بچه زاییده، اگر فقیه اون را بداند اون وقت در نظریهش در بحث مثلا معاملات عبادات اینا اونم یک پروشی فهمیست دیگه. گربه ایست در فلان جا چند بچه داره نمیدانه، این فقیه نمیدانه. و اگر بداند اما تحصیل میگرد، نداند تحصیل میگرد. این لازمه یه این نظریه اینه که اما قد این دیگه مدتی مطرح کرده بود گربه ملا محمود. بعد آقای نویسنده یه مقاله قبل بعد قبل اوقاتش ترخ شده بود از این مثالها و اینها، خیلی با عصبانیت مقاله تندی نوشت و اینها. به هر حال این گسپردگی واقعا قابل قبول نیست. و اون قاعده ای که به نظر میاد که رهگشا باشه قاعده سنخیته، قاعده سنخیته علیت و سنخیت، یعنی داد و ستت تأثیر و تأثیر تابع چه قاعده ایه؟ علیت دیگه. قاعده علیت بابش باب تأثیر و تأثیره. بنابراین طبق قاعده علیت و این که این قاعده علیت بر اساس اصل سنخیت هر چیزی که در هر چیزی تأثیر نمیگذارد. حالا تأثیر بگذارد در ابطال، تأثیر بگذارد در اثبات، تأثیر بگذارد در تفسیر. چون ایشون گفته بودن شما حوزوی ها فقط یه اثبات و ابطال فهمیده، خیال میکنید وقتی میگیم فلان چیز تأثیر میکنه باطل میکنه یا ثابت میکنه. ما میگیم نه آدم، هر تأثیری از اطالی بفرما، در تفسیر، در تبیین، در سعر، در زیر، در در از شما بفرمایید تأثیر به ای وجه امکانه. تأثیر گذاری از باب علیته. حالا هر چه تأثیری بسازد، ابطال بکنه، اثبات بکنه، تأیید بکنه، بله، تفسیر بکنه، هر نحوه تأثیری بخواد بگذارد، این در شعاع علیت قرار میگیره دیگه. اون علیت و علیت بدون سنخیت نیست. هر چیزی که در هر چیزی تأثیر نمیذارد. بالاخره باران مثلا با ابر رابطه داره، با باد رابطه داره، با این چیزا رابطه داره، با آفتاب رابطه داره، مگر معجزه. حالا معجزه که بعدش جدا نظام عادی داره این صحبت میکنه. ببینید این فرمایش شما دو بچه داری هستم نه اینجور نیست. اگر اینجور نه اینجور نگفتن ها، اینجور اگر گفته بودن که نزا نبوشت، نزا همه با آمدن گفتن آجا ما باید فل جمله این حرف را بپذیریم. میپذیریم من کلیش فل جمله از نبل جمله. ایشان اون نظریه ای که مطرح کرده نه بگذارم بله بله نمیشه فل جمله میدانم در کل معرفت ها ببینید شما در قطعا تغییر میکنه تغییر میکنه. اینا ما قبول داریم، اینا رو هیچ کس رد نکرده. نه هیچ کس نه میگه دیگه همین نه عزیز من نه بابا بعدا پارادوکس تأیید بابا پیسی دینی دیگه. الان بعد از 12-15 سال این نظریه مطرح شده، پارادوکس تأیید از همینه. همه گاوها زردن نه همه گاوها شهر پارادوکس تأیید آورده، اونجا مفصله در خود این کتاب قبلوبت آمده که اون نظریه استثناء نداره. ایشان حتی وقتی که میگوین چه رابطه میگه شما نفهمیدید دلیل نمیشه. همین مثال ها را هم میگه شما نفهمیدید، ما هنوز فش نکردیم، شاید باقی در متن باقی شما حتی میگید نیست. های نظریه وای شدن، یعنی معتقدن تمام از لا معرفت شالوده غیر شالوده، مبنا غیر مبنا با هم رابطه دارد، تحصیل میگذارد. ما ها اینو نمیگیم، ما ها همین فرمایش از تعالی ما میگیم این فل جمله درسته. حال که فل جمله درسته ضابطه میخواهد، سلیقگی که نیست. یک کسی بیاد بگه من اینجاش قبول دارم اونجاش قبول ندارم، باز ضابط من. اون وقت ضابط من کجا هست؟ یکی چند نیست آقای شرف هم میدن هر کجا هست، قاعده کلیست ها، هر کجا معرفتی تغذیه کننده باشه، مبنا باشه، انسان شناسی، جهان شناسی، معرفت شناسی، اینا در همه معرفت های ما بعد اینا اثر میگذاره. طبیعت شناسی باشه، روان شناسی باشه، اخلاق باشه، فقه باشه، سیاست باشه، هر چه باشه از مبانی معرفت شناختی انسان شناختی، جهان شناختی انسان تحصیل میپذیره. ما اینا قبول داریم. لذا اگر چنانچه انسان شناسی ها دوتا شد، دموکراسی دو معنا پیدا میکنه، دو تفسیر پیدا میکنه. یکی دموکراسی لیبرال میشه، یکی مردم سالاری دینی میشود. از کجا این تفاوت داره؟ اصلا انسان شناسی دو تا اینا ما قبول داریم. سخن ایشان که مطرح فرموده بودن این بود که نخیر این از اینا فراتره و خیلی گذرده که استثناء اصلا نداره. من تا اونجاها را آمدن گفتن شما حالا ما نمیدونیم، دلیل نداریم که اینا نیست. گفتن شما کش نکردین مگر عدم العلم، عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجوده. خوشبای سادر در جواب گفته شد نه عزیزم، درست فرمایش شما ما نیافتیم، ولی این احتمالات سست ارزش معرفت شناختی منطقی نداره، نمیشه دستور داد توصیه کرد، حضرت عالی توصیه میکنید به فقها، به عالمان حوزه، میگید بیایید و برگردید و روش فقاهت و روش دینشناسی را تغییر بدهید بر اساس این احتمالات. نمیشه توصیه کرد، توصیه بر اساس قواعد روشنه. شما به همه فقها حق دارید بگویید ایها الفقها العظام در مباحث فقهیتان برگردید انسان شناسی، معرفت شناسی، جهان شناسی تون رو بررسی کنید. پس بسیار توصیه، این توصیه لازمه. اما به همه فقها بگویید آقا شما بید یک فیزیک هم بخوانید، بید یک دور شیمی هم بخوانید، زبان انگلیسی، فرانسه، اردو، چه اینا هم رو بخوانید. چرا بدم بخوانم؟ احتمال دارد اون مرد اول میگفت یقینا اثر داره ها، هم انبت ها هست. اما اینجا میگه احتمال داره، میگه آقا قبل از فقاهت یک مقدار شنا هم برو، شنا در ایتاز مردش تلویزیون نشان میده. آقا قبل از اینکه میخواهی یک آیه تفسیر بکنی این کارم انجام بده. میگه برای چی انجام بده؟ شاید در سلول های مغز و اندیشه شما تاثیر داشته باشه، فهمت فرق کنه. این شاید ارزش معرفت شناختی نداره. پس این احتمالی که بعد گفتن شما رد نمیتونید بکنید، بله رد نمیتونیم، ارزش نداره، چه فایده ای داره خاطر. لذا ما این حرف را به این گستردگی هم واقعا نمیتونیم قبول بکنیم که جز بدون هیچ گونه تفسیره بر کل متوقف است، حتی بر اجزای دیگر هم متوقف نیست هم اجرا، تا چه رسه بر کل. اون سنخیت مهمه. یعنی اگر خواستیم نظریه فقهی یک فقیه را در یک مسئله بدانیم، اصولش باید بدونیم در مباحث الفاظ، در مباحث اصول عملیه، که الان که داره این استنباط میکنه، آیه را معنا میکنه، ظهور را میگیره، نصر را داره میگیره، اصل عملیه داره اعمال میکنه، براعت چه اینا باید تک بکنیم میده، اینا اثر داره. اما اینکه حالا این فرق در این مسئله ای که در مسئله فقهی خاص، مثلا بحث طهارته، در بحث مزارعه مساحات چه گفته است؟ بدان ندانیمش تصمیم داری نداری. اما در اون مسائل فقهی یا اصولی که واقعا ربط به این داره، آره در اونا اونا بسید. این دیگه ماحصل این بحث مربوط به این قضیه، انشاءالله در جلسه آینده میریم سراغ مسئله چی؟ مسئله پیش فهم و اینها. آیا فهم ها همیشه مبتنی بر پیش فهم هست یا نیست؟ این را انشاءالله بعد از این. رسال الله علیه و سلم.